ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه از آخرین جزئیات در مورد دیدار رئیس جمهور افغانستان به هند برایتان میگیم و همچنان میشنوید که نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان فساد را در این کشور از مشکلات عمده میخواند. در نیمه دوم مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش میشود. پیش از همه تازه ترین خبرها با فرشته ندا.
سلام و صبح بخیر. توجه نمایید به سرخط اخبار. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هند با مقام های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو نمایند. اداره مستقل ارگان های محل میگوید دکتر همایون عزیزی به حیث والی قندهار، محمد آصف رحیمی به حیث والی جدید ولایت هرات تعیین شدند. مقامات میگویند رقم قربانیان زلزله اخیر در نیپال به بیش از 4000 نفر رسیده است. تفصیل اخبار. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هند با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو نماید. آقای غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به دعوت نریندرا مودی صدر اعظم هند عصر دیروز عازم دهلی جدید شد. انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان در جریان 3 روز اقامت در هند با همتای هندیش پراناب موکرجی، صدر اعظم نریندرا مودی، رئیس حزب کانگرس سونیا گاندی و سایر مقام‌های ارشد آن کشور ملاقات کند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی شام گذشته با شماری از محصلین افغان که سرگرم تحصیل در هندن در سفارت افغانستان در دهلی جدید دیدار کرد. به اساس اعلامیه محصلین افغان در مورد نرسیدن به موقع معاش، عدم صدور ویزای درازمدت، فساد در ادارات وزارت تحصیلات عالی و نبود شفافیت و عدالت در توزیع بورسیه‌های تحصیلی صحبت کردند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه جداگانه میگوید که آقای غنی ساختمان سفارت افغانستان را در دهلی جدید که به تازگی بازسازی شده است نیز افتتاح کرد. دکتر همایون عزیزی به حیث والی قندهار و محمد آصف رحیمی به حیث والی جدید ولایت هرات تعیین شدند. همایون عزیزی والی تازه تعیین شده قندهار تحصیلاتش را در رشته طب در فرانسه به پایان رسانیده و قبلا به حیث رئیس شورای ولایتی هرات و وزیر دولت در امور پارلمانی ایفای وظیفه کرده است. محمد آصف رحیمی در پوهنځی انجینری کابل و پوهنتون آمریکا در رشته اداره عامه و مدیریت تحصیل کرده است و قبلا معین وزارت انکشاف دهات بود. تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید در تقرر این والیها توانایی و شایستگی آنها در نظر گرفته شده است. سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل همچنان از ورود تغییرات در سطح ولایات و تقرر والیهای باقی مانده بزودی نیز خبر داد. رئیس ساعتامه ولایت قندهار شام دیروز هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و زخمی شد. صمیم اقبالواک مسئول مطبوعاتی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس ساعتامه قندهار حوالی ساعت 8 شب دوشنبه در ناحیه 15 شهر قندهار از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار مورد حمله قرار گرفته و جراحت برداشت. پخلا در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد و مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها. مقامات میگویند رقم قربانیان زلزله اخیر در نیپال به بیش از 4000 نفر رسیده است. این در حال است که ادارات کمک کننده برای عملیات وسیعشان در نقاط زلزله زده نیپال آمادگی میگیرند. پلیس نیپال میگوید 3904 نفر در نیپال کشته شدند و 7180 تن دیگر جراحت برداشتند. زلزله به درجه 7.8 درجه ریشتر که به روز شنبه نیپال و بخش‌های دوردست چین و هند را تکان داد، شدیدترین زلزله در نیپال در بیش از 80 سال گذشته بوده است. یک برف کوچ ناشی از این زلزله باعث هلاکت 18 نفر در این کوه‌ها در کوههای افریز شد. 61 نفر از اثر این زلزله در هند و 25 تن دیگر در تبت کشته شدند. مقامات گفتند بر رقم قربانیان این حادثه شاید افزوده شود، زیرا رقم دقیق قربانیان از مناطق دوردست تا حالا ثبت نشده است. یک تحقیق تازه انجام شده از سوی ملل متحد اسرائیل را مسئول 7 حمله بر مکاتب مربوط به ملل متحد در نوار غزه دانسته است که سال گذشته در آن ده ها فلسطینی کشته شدند. بانکیمون سرمنشی ملل متحد دیروز در مکتوبی که همراه با نتایج این تحقیقات منتشر شد گفت این واقعیت را محکوم می کند که در نتیجه اعمال اسرائیل در محلات مربوط به ملل متحد که به حیث پناهگاه عاجل استفاده می شدند حداقل 44 فلسطینی کشته و 227 تن دیگر زخمی شدند. بانکیمون همچنان نوشته است خشمگین است که تندروان فلسطینی در چندین محل خالی مربوط به ملل متحد سلاح ذخیره نموده و از آنجا حمله می کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک ملاقات کرد. دو طرف در حاشیه کنفرانس بررسی 5 ساله پیمان جلوگیری انتشار سلاح اتمی دیدار کردند. این ملاقات در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا و 5 قدرت دیگر جهان تلاش می‌کنند که ضرب‌الاجل 3 جون با ایران به یک توافق نهایی اتمی دست یابند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که دو طرف در مورد مذاکرات هسته‌ای بحث کرده و ملاقاتشان را سودمند خواندند. پیش از این آقای کری در این کنفرانس سازمان ملل متحد گفت که این توافق جهان را مسئول‌تر مبدل خواهد ساخت. رئیس سپاه پاسداران انقلاب ایران عربستان سعودی را متهم کرده است که چاپ پای اسرائیل را تعقیب نموده و حملات هوایی را در یمن به پیش می‌برد. آژانس خبری ایرنای ایران از قول جنرال محمد علی جعفری قمندان سپاه پاسداران گزارش داده که می‌گوید دشمن دیرینه ایران عربستان سعودی یک ملت را به طور بی‌شرمانه بمباران نموده و می‌کشد. عربستان سعودی سنی مذهب و ایران شیعه مذهب از دیر به دین سور و قبای منطقه‌ای بودند. یک ائتلاف برابری عربستان از ماه مارس بدین سو حملات هوایی را به هدف توقف پیشروی های حوثی های شیعه و متحدینش در یمن به پیش برده است. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید تحریمات بین‌المللی بر روسیه باید وابسته به آن باشد که آیا تعهداتی که در مورد حفظ صلح در منسک به امضا رسید عمل می شود یا نه. خانم مرکل دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری در وارسا با صدر اعظم پولند گفت اتحاد اروپا در جریان اجلاس شورای اروپا در ماه مارس یک تصمیمی را اتخاذ کرد که تحریمات وابسته با عملی شدن توافق منسک خواهد بود. خانم مرکل گفت
بر اساس تصمیم که از سوی تمام رهبران دول اتحادیه اروپا در اجلاس شورای این اتحادیه در ماه مارس گرفته شد، مدت تحریمات بر روسیه وابسته به عملی شدن توافقات منسک خواهد بود که در ماه فوریه امسال امضا شده است. این واضح است که اجرای این بسته وقت طولانی تر از ماه آگوست و سپتامبر را می‌گیرد.
صدر اعظم پولند همچنان گفت همتای آلمانیش با وی اتفاق کرده است که تحریمات قبلا موجود بر روسیه باید ادامه یابد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه می شنوید که رئیس جمهور افغانستان در هند گفت که این کشور سال سخت و دشواری را در پیش دارد. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان پدیده فساد را در این کشور از مشکلات عمده می خواند. تعداد اعضای جامعه مدنی افغانستان در 40 روز قتل فرخنده چگونگی قتل وی را تمثیل کرده خواهان مجازات فوری عاملان این رویداد شدند. در نیمه دوم مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. ما را همراهی نمایید. ساعت 9:09 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی اکرام اسکنیار پیشکش می شود بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان می گوید که این کشور سال سخت و دشواری را در پیش دارد. محمد اشرف غنی در این مورد شام گذشته در مقر سفارت افغانستان در دهلی جدید در دیدار با محصلین افغان و سایر افغانها صحبت کرد. آقای غنی روی مسائل دیگر هم اشاره نمود. رئیس جمهور افغانستان بنابر دعوت رئیس صدر اعظم هند عصر دیروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی عازم هند شد. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از دهلی جدید از طریق تلفن در مورد آخرین جزئیات سفر رئیس جمهور اشرف غنی و صحبت‌های او در مقر سفارت افغانستان در دهلی جدید گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی ناوقت دیروز با مهاجرین افغان و مسیحی افغان مقیم در هند در سفارت افغانستان در دهلی جدید دیدار و گفتگو داشت. در دیدار رئیس جمهور غنی گفت که امسال افغانستان سال سخت و دشوار را پیش رو داره. رئیس جمهور غنی گفت ها عامل سبب ناامنی ها در کشور شده که یکی تروریسم بین المللی است، اقتصاد جرمی است، افراد مطلع غیر مسئول و جنگ های سیاسی را این به عنوان چهار عامل یاد کرد که سبب ناامنی ها شده است. همچنان رئیس جمهور غنی در کنار این موضوع به مسئله دیگری که اشاره کرد گفت که سفارت هایی که در اروپا غیر ضروری هستند باید مسدود شود و از این سفارت ها صرف جاهای شود که افغان ها به اون نیاز دارد. آقای غنی از سفارت افغانستان در لندن به گونه مثال یاد کرد و گفت که در حال حاضر 10 کارمند سفارت در وظیفهشان حاضر نیست. همچنان رئیس جمهور غنی گفت که قشر سیاسی افغانستان مثل زهر بوده و رقابت ها میانی قشر کشور به سوی بحران کشیده و باهای بحران مردم افغانستان میپردازه. البته رئیس جمهور غنی در مورد مسائل دیگه هم صحبت کرد. یکی موضوعی بود که گفت در 25 سال آینده افغانستان به یک موقعیت اطلاعی اقتصادی مبدل خواهد شد و در مورد دیگر که گفت که در مورد اهمیت آب افغانستان گفت که آب افغانستان برای امساهای ما بسیار مندی خوب است و حتی بالاتر از نفت کشورهای امسایه است. البته رئیس جمهور غنی مشخصا با مسئولین و مهاجرین افغان هم صحبت های داشتند و مشکلات آنها گوش دادند. مشکلات عمده مهاجرین افغان در قسمت اخذی ویزه بود و دیگه اینا از جمهور خواستند که به فرزندانشان زبانهای ملی خود ما در اینجا تدریس شود و همچنان مسئولین افغان اینا انتقاد داشتند که بورسیه ها به گونه شفاف به مسئولین داده نمی شود. امروز قرار است که رئیس جمهور غنی با وزیر خارجه هند، وزیر تجارت، وزیر دفاع، صدر اعظم هند نرندرا مودی و با وزیر صدامه و معاون رئیس جمهور هند دیدار و گفتگو خواهد داشت و همچنان در مرکز تحقیقاتی هند رئیس جمهور غنی سخنرانی خواهد داشت.
فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از دهلی جدید گزارش می‌داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حال به هند سفر می کند که حکومت افغانستان به منظور تامین صلح در این کشور تلاش دارد تا با پاکستان رقیب هند روابطش را بهبود بخشد. به گفته شمار از کارشناسان امور، کابل برای نزدیکی روابط با اسلام آباد باید از دهلی جدید فاصله بگیرد، اما آنند ساهای نویسنده و خبرنگار هندی میگوید تلاش های رئیس جمهور غنی به هدف تامین صلح در افغانستان و منطقه قابل درک است. آنند ساهای در مصاحبه با رادیو آزادی گفت هند دوست افغانستان بوده و خواهد بود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
آنان سهای نویسنده و سرمعرر روزنامه ایژین ایج بوده و در افغانستان نیز کار خبرنگاری داشته است. او در مورد وضعیت عمومی افغانستان و روابط این کشور با هند تحقیقات کرده و مطالبه را در این مورد به نشر رسانده است. در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی در جریان تلاش‌های صلح روابط خود را با اسلام آباد نزدیک ساخته است، آقای سهای در پاسخ به این سوال که آیا نزدیکی کابل و اسلام آباد کدام فاصله در روابط میان افغانستان و هند ایجاد خواهد کرد، گفت روابط بین افغانستان و هند نسبت به عرصه سیاسی در بخش‌های فرهنگی و تاریخی آن خیلی اهمیت دارد. اما آنان سهای اضافه کرد که حتی از لحاظ سیاسی هم روابط این دو کشور خیلی قوی است. آنان سهای میگوید نزدیکی روابط کابل با اسلام آباد به هدف تامین صلح در افغانستان برای دهلی جدید قابل درک است.
The Indian government will do nothing to alter the basic coordinates of this relationship.
حکومت هند کاری را انجام نمی دهد که در روابط خود با افغانستان کدام تغییر آورد. هر حکومت مستقل تلاش دارد که برای رسیدن به اهداف گسترده‌اش از روش های جدید استفاده کند و این هدف در افغانستان صلح است که ثبات و رفاه را در این کشور به دنبال داشته باشد. پس باید برایش اجازه داده شود که تلاش کند و باید تلاش کند. این نظریه غیر منطقی نبوده و امیدوارم که پاکستان پاسخ دهد. من نمیدانم که آن بخش‌های از اردوی پاکستان که جنگجویان مسلح را در افغانستان حمایت می‌کند تا کدام حد برای تغییر آماده خواهد بود. ولی آیا در آزمایش کردن کدام ضرر نهفته است؟ آنان سهای اطمینان دارد که افغانستان روابط تاریخی خود با هند را متضرر نخواهد ساخت. او گفت این برای افغانستان هنوز هم یک کشور مهم بوده و خواهد بود.
The most important aspect of India-Afghanistan relations
مهمترین جانب روابط افغانستان و هند مردمان هام در هر دو کشور می باشند. آنها در مورد آن موقفی که هر دو کشور دارند دارای احساس قوی تماس و تفاهم دو جانبه می باشند. اگر نظر خود را برایت بگویم، من تصور هم کرده نمی توانم که دکتر اشرف غنی در عرصه سیاسی کدام تغییر غیر مترقبه را به میان آورد. زیرا برای افغانستان مهم این است که با همه همسایگان خود زندگی صلح‌آمیز داشته باشد. در میان این همسایگان یکی هم پاکستان است، دیگر چین و دیگر هم ایران. بر علاوه این، اینها هم همسایگان مهم افغانستان هم. در طول 14 سال گذشته با گرم و سرد شدن آوازه های صلح با مخالفین که پاکستان رقیب هند به حمایت آنها متهم است، روابط میان کابل و اسلام آباد نیز گرم و سرد می شوند. اما روابط افغانستان با هند چنانچه سفیر هند در کابل آقای امرسنا می گوید تاریخی و همواره یکسان گرم بوده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:17 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان فساد در این کشور را از مشکلات عمده در افغانستان خوانده است. فرانس مایکل ملیبن میگوید فساد مشروعیت حکومت افغانستان را نزد مردم این کشور تحت سوال برده و منتج به افزایش شورش ها می شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان فساد در این کشور را از جدیترین چالش های موجود در افغانستان خوانده است. فرانس مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در اعلامیه گفته است بلند کردن صدا علیه فساد توسط جامعه جهانی یک اقدام مهم است. به گفته ملبن فساد مشروعیت حکومت افغانستان را نزد مردم این کشور تحت سوال برده و منتج به دامن زدن آتش شورش ها می گردد. نماینده خاص اتحادیه اروپا نه تنها از فساد موجود مالی و اداری در افغانستان یاد کرده، بلکه از فساد سیاسی نیز سخن گفته است. به گفته وی، فساد به شکل عمیق در جامعه افغانستان رخنه کرده و به حیث بخشی از روزمره افغانها پذیرفته شده است. در اعلامیه نماینده خاص اتحادیه اروپا همچنان به گزارش دیدبان شفافیت افغانستان اشاره شده که گفته بود افغانها بعد از ناامنی ها فساد را دومین چالش بزرگ در کشورشان محسوب می کنند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان گفته است میزان بلند فساد در افغانستان کمک های جامعه بین المللی را برای مردم این کشور با تهدید مواجه می سازد که این مسئله منبع نگرانی اتحادیه اروپا می باشد. فرانس مایکل ملبن ضمن تاکید روی کمک های درازمدت کشورهای اروپایی با افغانستان ابراز داشته است که این کشورها در بدل کمک هایشان توقعاتی از حکومت افغانستان دارند و حکومت افغانستان در همکاری با اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بین المللی خود باید علیه فساد اقدامات جدیدتر را اتخاذ کند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان گفته است این اتحادیه آماده است حکومت رئیس جمهور غنی را در مبارزه علیه آنچی ویست شرمساری ملی برای افغانستان که همانا مسئله فساد می باشد خوانده است همکاری کند تا پولی که به افغانستان کمک می شود حیف و میل نگردد.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از اعضای جامعه مدنی افغانستان به روز دوشنبه در 40 روز قتل فرخنده چگونگی قتل وی را تمثیل کرده و از حکومت خواستند تا هرچه زودتر عاملین این رویداد را مجازات نماید. آنان در مقابل مسجد شاهد و شمشیره جایی که فرخنده به قتل رسیده بود تجمع کرده و خواهان محاکمه عاملین این قتل شدند. لویس رنولی افغانستان دوسیه قتل فرخنده را به محکمه سپرده است. آرزو غیاسی در مورد گزارش مفصلی دارد.
برخی از اعضای جامعه مدنی افغانستان در 40 روز مرگ فرخنده با اجرای یک نمایش چگونگی قتل وی را تمثیل و خواستار مجازات عاملین این رویداد شدند. اعضای این نهاد که تعدادشان به صدها تن می رسید در مقابل مسجد شاهد دوشمشیره تجمع کرده و خانم ملبس با حجاب سیاه را روی استیج قرار داده و طور تمثیل نمودند که از سوی یک جادوگر محکوم به سوزاندن نسخه قرآن کریم می شود. این خانم در جریان تمثیل فریاد می زد که من خود حافظ قرآن هستم و قرآن را نسوختاندم، اما شخصی که نقش جادوگر را تمثیل می کرد با سر و صدا مردم را جمع می کند و مردم هم به جای اینکه تشخیص دهند که گفته های جادوگر درست است یا نه، خانم را با سنگ و چوب لت و کوب نموده و سپس با آتش می کشند. اعضای جامعه مدنی این عمل را وحشیانه و دور از انسانیت خواندند. در جمع افرادی که برای تجلیل از 40 روز قتل فرخنده در کابل گرده هم آمده بودند، فرهاد دریا هنرمند مشهور کشور نیز حضور داشت. آقای دریا قتل فرخنده را یک عمل ناروا و دردناک خوانده و از حکومت خواست تا هرگز مردم مظلوم افغانستان را فراموش نکند.
ما به عنوان یک شهروند و رهبران سیاسی افغانستان خطاب میکنم که مردم فراموش نکنند، مردمی که پایه های حکومتشان را میسازند. زندگی افغانستان طوری است که ما همیشه یا اکثرا از یک افراد به افراد دیگه میغلطیم. جامعه مدنی در کنار جامعه روحانی برای بیداری افغانستان و برای محو خشونت کار.
فرخنده به طریق 28 ماه هوت سال 1393 در ساحه مسجد شاهد و شمشیره کابل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم نخست از سوی مردان خشمگین بی‌رحمانه لت و کوب گردید و سپس جسدش به آتش کشیده شد. پس از قتل فرخنده در کابل و برخی ولایات مردم با راه اندازی تظاهرات از بین بردن قتل فرخنده را یک عمل ضد بشری عنوان نموده و از حکومت خواستند تا عاملین آن را مجازات کند. وزارت داخله افغان پس از بررسی فرخنده را بیگناه خواند و در پیوند به این مسئله جمعاً 51 تن را بازداشت کرد.
قتل فرخنده اولین قضیه خشونت علیه زن در افغانستان نبوده، بلکه قبل از این نیز گزارش های زیادی از انواع مختلف خشونت ها علیه زنان از ولایات کشور به نشر رسیده است. برخی از مردم عام کابل نیز روز دوشنبه قتل فرخنده را تقبیه کرد و از لوی سارنوالی افغانستان خواستند تا دوسیه های عاملین قتل فرخنده را هر چه زودتر به محکمه ذی‌صلاح بفرستد. به دنبال انتقادات و اعتراضات جامعه مدنی و مردم، لوی سارنوالی افغانستان روز دوشنبه دوسیه 49 تن از متهمین قتل فرخنده را به محاکمه ذی‌صلاح فرستاد. عبدالبصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت
دوسیه خانم فرخنده به تعداد 49 نفر متهمین داشت. از 49 نفر متهمین تحقیقات صورت گرفته و مطابق قوانین نافذه کشور هر متهم برش حق وکیل مدافع داده شده و تن که وکیلای مدافع از اینا در جریان تحقیقات اداری لسانوالی حاضر بودند. و امروز به ساعت 1:30 به وقت کابل 7 ثور تابع دوران محکماتی شد که دوسیه حملا در محکمه ولایت کابل انتقال داده شده، منتظر جلسه قضایی محکمه محترم استیم.
علمای دینی افغانستان همچنان قتل فرخنده را خلاف اصول اسلامی عنوان کرده و به بررسی دقیق این قضیه تاکید کرده اند. برخی از این علما به رادیو آزادی گفتند که افغانستان یک کشور اسلامی بوده و به اساس ارشادات دینی هیچ کسی حق ندارد خودسرانه کسی را بدون حکم محکمه و اثبات جرم مجازات کند. کارشناسان میگویند به خاطر اینکه مردم بالای قانون باورمند شوند، باید عاملین قتل فرخنده به طور علنی محاکمه شوند تا از تکرار رویدادهای مشابه در کشور جلوگیری صورت گیرد. شنونده‌های عزیز، شنیدین که دوسیه 49 تن از متهمین قتل فرخنده به محاکم ذی‌صلاح فرستاده شد. و حالا مصاحبه ای را با حمیرا حقمل، یکی از مدافعین حقوق زن، میشنوید که آیا روند رسیدگی به قضیه قتل فرخنده تا کنون قناعت بخش بوده یا خیر؟
با وجود از اینکه ارگان های ذی‌صلاح در رابطه تلاش میکنن، ولی تلاش هایشان قناعت بخش نیست، بخاطر از اینکه از قتل فرخنده شهید اضافه تر از یک ماه گذشت و بعد از اینکه دوسیه از پلیس به سارنوالی فرستاده شد، قانونن امو وقت و میاده که باید در اون قضیه نهایی ساخته میشه توسط سارنوالی و با محکمه فرستاده شد. دیگه سارنوالی این میاده از دست داده و توقع مردم و شهروندهای افغانستانی است که دوسیه دیگه غرض اصدار حکم باید با محکمه فرستاده شد و محکمه در این رابطه باید تصمیم بگیره. ولی متاسفانه ای که تا بال حتی یک تعداد از قاتلین در قضیه شامل بودن و شریک بودن، اونا دستگیر نشده. بنابراین من فکر میکنم که امور از یک طرف باید کسای مجرمین که تا به حال دستگیر نشده به دستگیری از اونها اقدام شوه، با وجود که چند وقت پیش شاهد ازی بودیم که وزارت داخله افغانستان در بدل دستگیری این مجرمین مبلغ $2,000 آمریکایی به شکل انعام گذاشتن، ولی این جواب مقنع به خاطر فرار از مسئولیت دولت و وزارت داخله به حیث یک نهاد مسئول شدن نمیتونه.
خانم حقمل، چی فکر میکنین چرا این روند به یک قسم به کندی پیش میره؟
خب یقینا اگر به مسابقه کاری نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بنگریم، بدون شک ولو هر قدر مثبت نگر هم باشیم، باز هم متاسفانه احساس میشه که دستای وجود داره و یا کسایی هستن که منتظر فرصت ها و موقع هستن که چی گونه بتونن از وقت سوء استفاده کرده و به اصطلاح به معاملات سیاسی بپردازن و یا هم و مو فساد حاکمه که هنوز در کشور و خصوص در نیروهای عدلی و قضایی افغانستان هست و وجود داره. طبعا این دوسیه هم از تاثیرات و نفوذ از اونا عاری بودن نمیتونه و یقینا تشویش ها را زیاد میسازه و به اعتمادی را نسبت به ارگان های عدلی و قضایی افغانستان بیشتر میسازه که 100% هم قابل تشویش هستند. ولی ما فکر میکنم که اراده مردم افغانستان در مقابل این دوسیه، کسایی که دستن در کار هستن و میخواین که به نحوی از آنها به این قضیه رسیدگی صورت نگیره یا بسر وقت رسیدگی صورت نگیره، اونا باید این مسئله را درک کنن و بفهمن که مردم نمیگذارن و اجازه نمیتن که با این قضیه و با این دوسیه معامله سیاسی صورت بگیره.
شنونده های عزیز، حالا هم میشنویم که مردم در رابطه به عاملین قتل فرخنده چی نظر دارند؟
توقع از این دارم که نمی نفر و که می کاره کرد کلش دوام شد کلش به دوار همی دوام شد بچیم توپن بگیرن از دلم خدا خبر از نفر می خونم هر شد به نامش نفر
قسمت بین هستیم که همین فشار هموطنان ما در داخل خارج کشور فشار جامعه مدنی که همین لحظه ادامه داره تا هنوز هیچ کسی نتوانسته حمایت کنه از این جانانی که مرتکب چنین جرمی شدن و کلشان امروز در بند هستن. ما امیدواریم نظام عدلی و قضایی ما با تمام قدرت و توان خود بدون اینکه زیر فشار افراد وابسته که حمایت بکنه جنایتکار زیر فشار باید اجازه بدن که سیستم عدلی و قضایی ما یک بار دیگه استقلالیت خود و حقانیت خود و عدالت خود نشان بده.
گزارش مفصل را از رادیو آزادی شنیدید که با خواستها و نظریات شماری از باشنده های شهر کابل پایان یافت. این گزارش در ارتباط با تجمع شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان بود که در 40 روز قتل فرخنده دیروز چگونگی قتل وی را در کابل تمثیل کرده و خواهان مجازات عاملین این رویداد شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
بصیر خان از ولایت زابل در پیامش نوشته است سفر رئیس جمهور غنی به هند مهم است. این شنونده ما همچنان نوشته است که وضعیت در افغانستان بسیار خراب است زیرا پاکستان طالبان را میفرستد. حاجی شمس الحق از ولسوالی سنگین ولایت هلمند در پیامش نوشته است حکومت کار بسیار نیک کرد که ولی های جدید برای قندهار و هرات تعیین کرد و ابراز امیدواری کرده که در ولایات متبقی هم ولیان نو مقرر شوند. روح الله از دایکندی در پیامش نوشته است برای حفظ روابط با پاکستان رئیس جمهور غنی نباید روابط را با هند از دست بدهد. زکی از لغمان در پیامش نوشته است به نظرش سفر رئیس جمهور غنی به هند یک اقدام خوب است. این شنونده ما همچنان نوشته است که هند می تواند در تامین صلح در افغانستان کمک نماید. محمد امین مصدق از دایکندی نوشته است نزدیکی افغانستان با هند به معنی ضعیف شدن روابط با پاکستان نیست. ولی جان از هلمند نوشته است سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند به نفع افغانستان است. و فخرالدین از لشکرگاه در پیامش نوشته است مردم از دست سرانوالان و قاضیان به سوتو آمدند. ساعت 9:31 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح روی عین امواج دنبال نمایید. حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر. در این برنامه از مجله آزادی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان داروی خوشو، گزارش فرهنگی از یک نمایشگاه کتاب در شهر کابل، گزارش تخریب آثار باستانی در ولایت سمنگان. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
یک نمایشگاه کتاب به استقبال از 3 روز جهانی کتاب در کتاب شهر افتتاح شد. در مراسم گشایش این نمایشگاه کتاب، اسدالله غزنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان با ارزیابی ضرورت به کتاب در عصر تکنولوژی معلوماتی گفت: در شرایط حاضر بیش از هر منبع دیگر نیاز مبرم به کتاب احساس می شود، به دلیل اینکه رسانه ها به معلومات ضرورت دارند و این معلومات زمان به دانش مبدل می شود که داخل کتاب شود. شود. به باور جناب غضنفر، عمده‌ترین چالش در برابر فرهنگ کتابخوانی نبود کیفیت در محتوای شماری از کتاب‌ها است که این مسئله ایجاب نقد ادبی را می‌نماید. نجیب الله منل، رئیس کتاب شهر، ضمن صحبت در این مراسم گفت در افغانستان کتاب بازار ندارد، اما باز هم انکشاف نسبی در این زمینه امیدوار کننده است. گفتنی است که مؤسسه کتاب شهر 4 سال قبل آغاز به فعالیت نموده و علی رغم نبود بازار و عدم علاقمندی به کتاب، این نهاد فرهنگی از این کار دست نکشیده و دائما برای علاقمندان باز است. با سلسله ایجاد نمایشگاه های کتاب، سه‌شنبه گذشته هزاران عنوان کتاب در نمایشگاهی که از طرف انتشارات بین المللی سعادت به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود در معرض قرار گرفت. غلام سرور سعادت، مسئول انتشارات بین المللی، در صحبت بر رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه حدود 3000 عنوان کتاب در بخش های مختلف با تخفیف قابل ملاحظه در اختیار علاقمندان قرار داده شده. جلال نورانی، مشاور و رئیس عمومی مطابع آزادی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به خبرنگار آزادی گفت مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ با وزارت مالیه در حال مذاکره است که از کتابهایی که از خارج به کشور وارد می شود مالیه اخذ نگردد تا قیمت کتاب برای علاقمندان نازل تر شود. و برای نخستین بار کتاب به زبان منجونی در ولایت بدخشان منتشر شده است. این کتاب شامل مجموعه از افسانه‌های فولکلوریک گویندگان زبان منجونی است که در ولسوالی کران و منجان سکونت دارند. پاول ویلیامز فیصل از مسئولان مؤسسه زبانشناسی سمر در بدخشان به آژانس خبری باختر گفته است اهمیت این کتاب در این است که برای اولین بار بر رسم الخط زبان منجونی منتشر شده است و قبل از این زبانشناس روسی آن را نوشته بود که بجز زبانشناسان کسی دیگر نمی‌توانست آن را بخواند. در همین حال سید حسین نهیب، مدیر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان، انتشار این کتاب را نمونه از ارزش‌دهی زبان شناسان به ادبیات عامه یا فولکلوریک مردم منجان می‌داند و می‌گوید این کتاب می‌تواند نسل نو گویندگان منجانی را با گذشته آنها پیوند دهد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک کلمه که همه به او احتیاج داریم و عمری در پی دریافت آن می گذرانیم و تنها و تنها به خاطر آن بسیاری از آلام و دردها را متحمل می شویم، آرامش و ثبات حیاتی است. آرامشی که امروزه در جهان به خصوص در کشور ما سرمه سلیمان گشته و از دهها بدین سو در قفای آن جان می دهیم و جان می گیریم و لحظه ای هم نمی شود که این متاع قیمتی نصیب ما نیز شود و چند سبایی را با خاطر آرام با خانه و خانواده خود دور از دغدغه های جنگ و کشت و خون بگذرانیم و لقمه های بخور و نمیر خود را با آرامی از رای گلو عبور دهیم. روانکاوان تعریف های مختلف از آرامش می دهند. فرهنگ هلاکو می گوید آرامش برخلاف تصور خواب، استراحت و سکون نیست. آرامش یعنی بدن در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خود حرکت می کند، اما از یک آرامش و سکون درونی خاصی برخوردار باشد. نظیر تیاره‌ای که با سرعت و شتاب در حرکت است اما در درون خود آرامش دارد. اما این آرامش را چه کسانی مختل می سازد؟ زمانی که یک کشور متشکل از افراد رنگارنگ با اقوام، لسان و مذاهب مختلف و با دیدگاه‌های متفاوت باشد، آرامش در آن کشور خصوصیت خود را دارد که در هر کله خیالی و در اختیار هر فردی با پیروی از ایدئولوژی‌های متنوع، حربه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار دارد و با استفاده از آن گویا در ایجاد آرامش فردی، گروهی و بالاخره کشوری تلاش می نمایند. در حالی که برعکس این کاربرد، این گونه راه‌های غیر علمی به جای دسترسی به آرامش، آرامش نسبی موجوده و اصطلاح میراثی را نیز از دست می‌دهیم. در بیان دیگر، کشورها و ممالکی که منفعتشان دخیل موضوع باشد، در زدودن آرامش ما رول عمده خود را دارند. دخالت می‌کنند، شماری را به اجاره می گیرند، از بحران موجود استفاده سو می نمایند و تلاش می ورزند تا مردم ما دستبین ایشان باشند و ده ها راهکار استخباراتی و سیاسی را به کار می بندند تا آرامش در کشور مطمئن نظر از بین برود و آنها با فراغت خاطر کسب منفعت نمایند. گفتیم اختلال آرامش، این تمام راه نیست. در نارامی کشور مردمان عادی نیز شامل می شوند و این ناشی از نارسایی های اقتصادی و عدم ثبات است که با تأثیر پذیری از تبلیغ ها و استفاده از حربه های مذهبی و عنانوی زیر بار آن می روند و با پول ها و سایر امتیازات ناچیز آرامش اجتماعی خود را از بین می برند و در انتها بالشت خود و چند تای دیگر را نیز خشک می سازند و متباقی را با ماتم می نشانند. لذا آرامشی را که ما به آن محتاج هستیم با این درگیری ها با آسانی به دست نمی آید، تا آنکه مردم دوست و دشمن خود را از هم تفکیک نکنند و به این فلسفه معتقد نشوند که منفعت اجتماع صد بار با ارزشتر از منفعت فردی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
میگویند یک نسل بعد از حضرت آدم و بی بی هوا بین خوشو و عروس یک پشک سیاه گذاشته و پس از آن کمتر مادر شوهری را میبینیم که با عروس مثل دختر خود محبت کند و او را دوست داشته باشد و این هنگامه تا هنوز راه حل خود را نیافته و در شرق و غرب و شمال و جنوب کره خاکی ادامه دارد و هیچگاهی به ثبوت نرسیده که در این میان خشوع ملامت است یا سنو و یا خشوع از عروس کدام توقعات را دارد و عروس از خشوع چگونه محبت را طلب می نماید. خلاصه به اصطلاح دعای پیر رفته تا قبول شود. اما آگاهان امور اجتماعی و خانوادگی این مسئله را یک روند تقلیدی می دانند که نسل به نسل زیر سایه عنعنات ناپسند خودخواهی ناشی از محرومیت های مشترک بین خشوع و عروس رشد نموده است، وگرنه با باور آنها ترک این خصایص و پیوند شیرازه های فامیلی آنقدرها مشکل نیست و تنها دقت عمل و جلوگیری از عصبانیت های دو جانب کافی است که تار عنکبوت میان این دو مقاومتر و در انتها به طناب ناگسستنی تبدیل شود. در کشور ما افغانستان که تا هنوز رسوم عنعنات ناپسند دایما یک سر و گردن بالاتر از قوانین شرعی و مدنی را می رود، زنان که تا هنوز به پسر خود عروس نگرفتند قصوری می خوانند که اگر صاحب عروس شوم چنان سخت دست باشم که نفس در سینه سنو قفس کنم. و این مسئله دختر که هنوز روی شوهر ندیده است در نزد خود قرار می گذارد اگر عروسی کند هیچگاهی افسار حیات خود را به دست خشوع نخواهد داد. اینجاست که چنین می پنداریم که اگر ده ها نسل پی هم بگذرد این عنعنه از بین نخواهد رفت. اما آنقدرها هم ناامید نباید شد. می شود از تعداد کمی از خشوها و عروسهایی که به این خرافات پشت پا زده و راه های حل مناسبی را دریافتن تقلید کرد و زندگی با کیفیت را تجربه نمود. به این داستان کوچک کوچک توجه کنید که قبلا نیز یک بار نشر شده بود که یک عروس با چه راهکاری مانی بدخلقی های خشو می شود. دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت، ولی هرگز نمی توانست با خشوع خود کنار بیاید و هر روز با هم جر و بحث می کردن و زندگی زناشویی و زندگی فامیلی تلخ و تلختر می شد. عاقبت یک روز دختر نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و از او تقاضا کرد تا زهری به او بدهد تا بتواند مادر خشویش را بکشد. داروساز گفت اگر زهر خطرناکی به تو بدهم و مادر شوهر تو کشته شود همه به تو شک خواهند برد. پس معجونی به خانم داد و گفت که هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر بریز تا زهر معجون کم کم بر او اثر کند و او را بکشد. و در ضمن توصیه کرد تا در این مدت با مادر شوهر مداران نماید تا کسی به او شک نکند. عادت نیک و رفتار نیک را روا دارد. خانم معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر می ریخت و با مهربانی به او می داد. هفته ها گذشت و با این مهر و محبت گویا تقلبی عروس اخلاق خشوع هم بهتر و بهتر شد، تا آنجا که یک روز عروس نزد داروساز رفت و به او گفت آقای طبیب، دیگر از مادر شوهرم متنفر نیستم، حالا او را مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد که بمیرد. خواهش می کنم داروی دیگری به من بدهید تا زهر را از بدنش خارج کند. داروساز لبخندی زد و گفت دخترم نگران نباش، آن معجونی که به تو دادم زهر نبود، بلکه زهر در ذهن تو بود که حالا با عشق و محبت به شوهرت از بین رفته است. تخریب آثار باستانی و بیتوجهی مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ در تمام ولایات افغانستان به خصوص در دو دهه اخیر از جمله نگرانی هایی است که هیچ گونه توجهی در زمینه صورت نمی گیرد. به نظر آگاهان دو عامل عمده سبب شده تا آثار باستانی تخریب و به یغما برده شود. یکی غصب زمین های ساحات باستانی از سوی زورمندان، دوم کاوش‌های خودسرانه که در عدم یک نظام قانونمند و نبود یک سیستم حفاظت از آثار باستانی، ساحات باستانی به شهرک‌ها و منازل رهایشی مبدل می‌شود. رادیو آزادی بیشتر سایر رسانه‌های صوتی و تصویری از این بی‌مبالاتی‌ها گزارشاتی پیهم به نشر می‌رساند تا مسئولین دولتی به این مسئله حساس و نگران کننده متوجه شوند. اما کجاست گوش شنوا و چشم بینا که مسئولیت پذیری را از وجایب خود بدانند؟ در این هفته باز هم از تخریب و نابودی آثار باستانی ولایت سمنگان حرفهایی داریم که همکارم مجیب رحمان حبیب زی آن را تهیه نموده که با هم می شنویم.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت سمنگان از موجودیت تهدید تخریب به استوپه‌های معروف و آبده‌های تاریخی این حومه باستانی ابراز نگرانی می‌کنند. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که استوپه‌های سنگی، آبده‌های تاریخی، ساحه تخت رستم و هزار سوم در این ولایت در کنار این که در تهدید تخریب حوادث طبیعی قرار دارد، بنابر عدم توجه دولت در طی بیش از 10 سال گذشته در دامنه‌های هزار سوم این ولایت ساکنان محل مغاره‌ای ایجاد کردند که سبب ایجاد نگرانی شده است. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان در مورد به تهدیدات موجود به ساحات باستانی این ولایت به رادیو آزادی گفت:
واقعا نگرانی هستیم برای آثار آبدات تاریخی ولایت سمنگان که اسلوب سنگی تخت رستم است که برای یک اقصای تاریخی ما هست میکنه محل تفتیه برای مردم سمنگان ما با گذشت هر روز مسیر آبی که رئی قسمت و چونکنگ آهکی هست دیواری یاده نداره و با همه قسم با کمال تصدف ساحه تاریخی از آسل کوپیر که شما در جریان هستین و تفنگ که کلی مردم بفهمند
فتح الله وافی در قسمت عدم نگهداشت بهتر آبادی‌های تاریخی در ولایت سمنگان دولت مرکزی را با کم توجهی متهم می‌کند. آقای وافی در صحبت با رادیو آزادی افزود بارها مشکلات تهدید به مناطق باستانی و آبادی‌های تاریخی چون تخت رستم، هزارسوم و سایر اسطوره‌های تاریخی این ولایت را با دولت مرکزی در میان گذاشتند. آنان خواهان ایجاد قطعه خاص محافظت از آثار باستانی و آبادی‌های تاریخی شدند که با گذشت بیش از 14 سال هنوز هم به این مشکل آنان رسیدگی نشده است. از سوی هم خیرالله انوش سرپرست ولایت سمنگان در صحبت با رادیو آزادی مشکل موجود در قبال آثار و آبادی‌های باستانی در سمنگان را پذیرفته، اما افزود که در قسمت حل این مشکل تلاش‌هایی نیز انجام دادند. سرپرست ولایت سمنگان بر رادیو آزادی گفت که هیچ مشکل در قسمت حفظ منطقه تخت رستم وجود ندارد و همچنان هیچ یک قسمت آن توسط افراد زورمند و یا هم محلی غصب نشده و نه هم مغاره‌های آن در حال ایجاد است. در عین حال آقای انوش می‌پذیرد در قسمت حفظ هزارسوم آنان با مشکلات مواجه بوده و در این ساحه سوی افراد محلی مغاره‌های ایجاد شدند و آنان در تلاش حل این مشکل هستند. سرپرست ولایت سمنگان در مورد با ایجاد قطعه خاص پلیس محافظت از آثار باستانی و کار روی استوپه سنگی تخت رستم به رادیو آزادی گفت:
کارش آغاز میشد یک ماه بعد و دو سال در بر میگیره. سایه از این ما پلان داریم و سیتت از وقت فیلی وسیم سازیم و از تحضیز غاسبین میتونیم خوبتر و بیتری را چیز کنیم، یه فرزت میراست.
در حال مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ سمنگان از موجودیت تهدید تخریب با آثار باستانی و آبادی‌های تاریخی این ولایت شکایت دارند که در همین میان باشندگان ولایت بلخ نیز از عدم توجه دولت به خصوص حکومت محلی به حفظ آبادی‌های تاریخی شکایت داشته، میگویند که به موقع به ساحات باستانی بلخ توجه لازم صورت نگرفته و آنان شاهد از بین رفتن آبادی‌های تاریخی خود هستند. مجیب رحمان حبیب زئی، رادیو آزادی، بلخ.
همانطوری که در اخبار فرهنگی نیز شنیدید، در هفته گذشته دو نمایشگاه بزرگ کتاب در شهر کابل برگزار شد و شما می دانید مسئله کمرنگ شدن فرهنگ کتابخانی از جمله نگرانی هایی است که شماری از اهل ادبیات و فرهنگ کمسوادی و غلط نویسی در املا و انشای جوانان امروزی را ناشی از آن عنوان می کنند. اما چاپ روزافزون کتاب‌های متنوع و رکلام آنها در نمایشگاه‌ها از افزایش کتاب خبر می‌دهد. پس علت و عامل عدم علاقه‌مندی جوانان به کتاب چه خواهد بود؟ و بهانه این مسئله ابتدا صحبت‌های با محترم غلام سرور سعادت، مسئول نمایشگاه سعادت، جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس مطابع دولتی، فیض الله محتاج رئیس انتشارات کتب بیهقی انجام دادم که یکی پی دیگر به سمع شما نیز می‌رسانم.
آقای سعادت، در شرایط امروزی که تکنولوژی پیش رفته و هم در شرایط افغانستان، کتابخانی رو چگونه یافتین؟ آیا شما تو موفق میبینین خود به این کار با این جماعتی که اکثرا از کتاب دور هم هستن؟
ما در افغانستان خودتان میبینه که فرهنگ کتاب و کتابخانه خیلی ضعیف است، یک واقعیت کلی هست. ولی در مجموع که ما نظر به دانشگاه هایی که در داخل کابل هسته و نظر به یکی دانش استاد های در اینجا هسته، ما یک کتابخانه مجهزی که در اینجا داریم در بخش های مختلف علوم انسانی و اجتماعی و سیاسی و در تمام علوم ها ما در اینجا داریم. شما خودتان میبینین بله، ما مشتری خاصی خود داریم و کسایی را داریم که ما کتاب میگیرن و اساتید هستن یا دانشگاهی هستن یا کسایی هستن که اهل مطالعه هستن یا برای کودکان، برای نوجوانان، زبانهای خارجی، در تمام زمینه ها ما کتاب داریم. به او حدی که دیگه کشورهای ما هست نیست، ولی نسبتا روز به روز داره خوب میشه ان شاء الله.
این نمایشگاهی که شما تدویر کردین چه تمایزی داره با نمایشگاه هایی که قبلا گذشته در اینجا؟
این نمایشگاهی که شما میبینید، در این نمایشگاه 30,000 عنوان کتاب مختلف نو در اجازه تمام زمینه کتاب های جدیدی که ترجمه شده به زبان فارسی یا خودی کتاب استادای افغانی نوشته کردن یا کشورهای همسایه ما چاپ کردن، ما در اینجا آوردیم. افغانستان از نگاه عناوین کتاب و جدیدی کتاب بی‌نظیر هستن.
میفهمین تکنولوژی پیشرفته، اکثرا کتاب‌های الکترونیکی هم موجود است. آیا شما هم همچی چیزهایی را در دسترس خواننده ها اینجا دارین، سی دی ها یا الکترونیکی کتاب ها؟
بله، در بخش های زبان و در بخش های زبان های خارجی و در کتاب های خارجی داریم. در بخش های کتاب های خود ما که زبان های فارسی نداریم.
در مورد قیمت ها اگر حرف بزنین، در شرایط فعلی که مردم توان خرید کمتری نسبت به گذشته ها دارن، چطور هست قیمت کتاب ها؟
خیلی قیمت های کتاب ها ارزان هست، واقعا ارزان است. ولی از نگاه قیمت های کشورهای همسایه دیگه کشورها شما مقایسه کنین، اینجا کتاب خیلی ارزان است.
خیلی ممنون، تشکر از شما. سلام باشید. محترم جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس متابی دولتی، از نظر شما تدویر همچون نمایشگاه ها چه مزیتی در شرایط کنونی داره؟
ما تا جایی که در اطراف خود یک تعداد جوانای بین سن 15 تا 30 ساله را دیدیم، مثل جوانی های ما کتابخوان نیستن. بدون شک در حال حاضر هم کتابخوان وجود دارد در بین محصلین، در بین جوان ها، متعلمین و کاتب اینا وجود دارد. هرچند ما بازم تاکید میکنم که کمرنگتر شده فرهنگ کتابخوانی نسبت به چند دهه پیش، ولی خود تدویر نمایشگاه از نظر ما یکی از شیوه ها یا یکی از راهکارهای بسیار خوب برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
یک مثلا آقای نورانی، مردم شکایت ازی دارن که کتاب بسیار هست، چاپ کتاب، چاپخانه ها و همه چیز هست، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه کنترل کتاب کمی مثلا عقب مانده، همچون برداشت های وجود داره. نظر جناب علی در زمینه چی هست؟
ببینید، من خدمت شما عرض کنم، یکی از موضوعات بسیار اساسی برای ازی که قیمت تمام شده کتاب، چون ما آگاه هستیم، می‌داریم که جوانای ما محصل، متعلم مکتب، اینا بتوانه خرید کتاب کمتر دارن، وزن مالیشون بگونی نیست که کتابای مورد علاقه خود کلش بتونن بخرن با گرانی کتاب. این حال غیر از این که برداشتن محصول گمرکی از کتاب، این تنها به این ما بسنده نکردیم. ما گفتیم که تمام وسایلی که باعث تولید کتاب و عرضه کتاب به بازار کتاب میشه، در شرایط موجود که بازار آزاد هم هست، این است که ما زمینهایی را فراهم کنیم که به خود ناشر کتاب وقتی که به چاپ میرسونه قیمت تمام شد پایین بیه. ما 200 مطبعه جواز دادیم وزارت اطلاعات فرهنگ.
با بودن اینقدر مطبعه باز هم شکایت های وجود داره که اصلا مردم یا نویسنده یا شاعر یا هر کسی که یک کتابی را مثلا تألیف میکنه در چاپش با مشکلات مواجه است.
بدون شک خوازمی خاطر من میخواستم امیر برای شما توضیح بکنم که ماشین های چاپی که وارد میشه باید از اون مسئول گرفته نشه. کاغذ وسایل یا مواد یا کالاهایی که در چاپ کتاب، دخت کتاب و صحافت کتاب اینا به کار میره، وقتی که قیمت تمام شد پایین باشه، معلوم دار کتاب فروش به مفاد اندک خود بسنده میکنه، کتاب از نرخش خود به خود پایین میه.
خیلی ممنون از شما.
من فیض الله محتاج، رئیس انتشارات کتب بیهقی.
شما در شرایطی که شما میفهمید که کتاب و کتابخانی خیلی هم ضعیف است و مردم به روز روزگار فردی خود مشغول هست، مصروف هست، نسبت یک فرهنگی جوانای ما میفهمین همه بی بضاعت هستند،
بله،
محصلین هستند، در مورد قیمت های کتاب بعضی جوان ها شکایت دارند در رسانه هایی که ما کار میکنیم، دائما ما میشنویم. چگونه باید شوه که اقلا دولت یا کدام کمکی بکنه یا کتاب فروش ها که قیمت ها پایان بیایه؟ نظر جناب علی چی است؟
نظر من ایسه که واقعا اگر دولت مسئولانه قرار باشه که در راستای آگاهی مردم و این خدمت فرهنگی علاقه بگیره، تا واقعا تا جایی که من میدانم وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب هست و اکثر کسایی که علاقه دارن برای خواندن کتاب وضعیت اقتصادیشون پاسخگوی نیازشون نیست. لحاظا یکی از راهکارهایی که میتونه برای کوتاه مدت پاسخگوی مشکلاتی باشه، مسئله تولید کاغذ از کشورهای خارجی است و دادنش برای ناشرا به شکل سبسیدی حسابایی وسیله، هم سر نرخ کتاب در بازار تفاوت بیه و هم بتونه مشتری کتاب کتاب خریداری کنه از ناشران.
من قراری که میبینم اینجا تمام کتاب ها چاپ خارج هست، کمترین کتابی از کشور خود میبینیم. من میل پیشتر پیشتر که مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ صحبت کردم، اونا گفتن که ما به صدها مطبعه اجازه دادیم، امتیاز دادیم، اما شماری از نویسنده های ما پولی ندارن که مثلا کتاب خود چاپ کنن، مؤلفین کتابایشون زیر بغلشون اما از بلندی قیمت شکایت دارن و چاپ کردن نمیتونن. کی چیکار بکنه که یک راهکاری پیدا شود که کتاب افغانی ما هم شامل کتاب فروشی ها شود؟
هرچند مثلا من در جریان 13 سال گذشته یا 14 سال گذشته یک از کارهایی که بسیار زیاد مهم بود که به او پرداخته میشد مسئله چاپ کتاب بود و در یک حدی کار صورت گرفته، اما بازم من باز میگردم به پرسش اولی شما که واقعا مطابق یک نیاسنجی اول در افغانستان کتاب چاپ نشده. دیگه من فکر میکنم یک از راهکارهایی که میتونه در راستای باشه، اول ارتقای سطح دیدی مردم نسبت به باورهای کتاب است. وقتی که سطح دیدی مردم نسبت به کتاب معطوف شد، توجهشون مبذول شد، چه کنیسه که جامعه هم بر شکل توجه میکنه و کتاب میخرن. و شما میدونید در اکثر کشورهای فقیر یک آدم میشه که 24 ساعت یک بار نان نخره و پیسه را ذخیره کنه کتاب بخره، و خدا کنه که در افغانستان فرهنگ هم جایگزین شوه. و اگر ما به این فرهنگ توجه نکنیم، پرداخته نشیم، بدون شک افغانستان به امنیت و خوش ثبات نمیرسه.
خیلی ممنونم.
باز محبت.
شنونده های محترم، این شماره از برنامه مجله آزادی در همین جا با پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگه.
گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com